سید دیگه میشستن. ولی خیلی جالبه که شیخ محمد تقی شوشتری بسیار خودشون اگه بخوام اصطلاح خیلی چیزو بگم کار درست بودن، یعنی توی فقه خیلی به یک تبحری رسیده بودن که تو همون سن کوچیکی و کم سن 7 سالگی وقتی که میرفتن پای درس اساتیدشون فقط میرفتن برای رفع اشکال و این باعث تعجب استادانشون. و همطور که ادامه پیدا کردش در سن 17 سالگی به درجه اجتهاد رسیدن. یه لقبی همیشون دارن که مشهور شدن به عالم شوشتری.
بله.
عرضم به حضورتون که همه اینها رو میگم که برسم به یک نقطه‌ای که ارزش کتاب‌هایی که ایشون وقف کردن. خب در 17 سالگی به درجه اجتهاد رسیدن، به تبع کتاب‌های زیادی رو در رشته خودشون هم نوشتن هم تحقیق و تدریس داشتن، بنابراین یک کتابخونه پروپیمونی داشتن، کتابخونه‌ای که بسیار پر ارزش بوده و خب افراد مختلفی دوست داشتن مراجعه کنن از کتاب‌هاشون استفاده بکنن.
بله.
ایشون میان کتابخونه‌شون رو وقف آستان قدس رضوی می‌کنن و آستان قدس هم این کتاب ها رو میان در واقع یک کتاب خونه در سال 1374 در خوزستان احداث میکنه آستان قدس و همه این کتاب ها رو به اونجا منتقل میکنه. سال 74 هم مصادف هستش با سال رحلت شیخ محمد تقی شوشتری، بنابراین میبینیم که همین وقف کتاب و کتابهایی با این ارزش و با این اهمیت تبدیل میشه به یک کتابخانه جامع و بزرگ توی یک استانی که خیلی مرکزیت نداره و باعث میشه که افراد زیادی بتونن از اون کتاب و کتابخانه استفاده بکنن.
بسیار خوب، متشکرم از اشاره به جای شما. مشاهیر وقف کتاب عنوان مجموعه سجلدی است که به قلم آقای صادق زاده به رشته تحریر در آمده و خانم جمالی الان درباره یکی از افرادی که در این کتاب ازشون نام برده شده برای ما و شما گفتن. لطفاً در ادامه برنامه همچنان با ما باشید تا از اهمیت وقف کتاب و کتابخانه بیشتر بگیم.
جایی که برای بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی ها نیاز به مطالعه هست و شاید برای خیلی ها امکان خرید کتاب نباشه، به عقیده من یکی از راه های توسعه آگاهی و اطلاعات جامعه وقف کتاب هست که اگر ما کتاب رو وقف کنیم نتیجتا میتونه جامعه رو به رشد برسونه. امیدوارم این نوع وقف رو بهش توجه خاص داشته باشیم. با تشکر از شاهروز.
در رابطه با فرهنگ وقف کتاب باید بیشتر در این خصوص از طریق رسانه ها تبلیغات بشه و با این کار هم واقعا اون آمار مطالعه رو بالا میبریم. همین که خب خیلی ها واقعا در شرایط فعلی قادر به خرید کتاب نیستن و با این کاری که ما انجام میدیم شاید کتاب هایی در خونه ما باشه که سال هاست اصلا لای اون کتاب رو باز نکردیم. خب چرا اجازه ندیم که بقیه هم استفاده کنن؟ و وقت بهترین نوع در رابطه با کتابه که این باید گسترش پیدا کنه و یه چیزی باشه که فرهنگ سازی بشه به نظر من، یعنی مثل یک عادت روزانه برای ما بشه که گاهی این کار رو انجام بدیم. با سپاس.
ما سپاسگزار شما هستیم که با همون همراهی میکنید و این همراهی رو با ارسال پیام کوتاه یا تماس تلفنی به ما نشون میدید. پرسش امروز ما از این قراره که آقای غلامرضا یزدجردی چه لقبی داشتن؟ شماره پیام کوتاهمون 3558 220 485 هم برای تماس تلفنی در اختیارتونه.
خب مرحوم یزدگردی، بنیانگذار و مؤسس مدارس استثنایی و صنعت آردونان و به ویژه پدر وقف ایران در عرصه کتاب و امور فرهنگی، متشکرم. رحیم اخوان هستم از آمود، سپاسگزارم.
۹۰۱۳۷۲۱ شماره شنونده است که گفتند ایشون به پدر صنعت آرد و نان شهرت دارند. آقای مجید گفتند لقب ایشون پدر وقف ایرانه. و آقا یا خانم بهرامی از مبارکه هم برمون نوشتند که حاج غلام رضا یزدجردی پدر صنعت نان هستند. بسیار خوب، ساعت 17:36 دقیقه است و همچنان همراه شما هستیم در حضور خانم سمیه جمالی، نویسنده و منتقد حوزه کتاب. قرار شد که ایشون در ادامه از کتاب مشاهیر وقف کتاب برامون بیشتر بگن. خانم بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خب نفر دومی که کتابشون به نگارش در اومده شباهت نام خانوادگی با نفر قبل داره، شیخ جعفر شوشتری، مرجع تقلید و یه خطیب مشهوریه که اسمش رو احتمالاً شنیده باشید. متولد دی 1191 در شوشتر بوده. منتها شیخ جعفر شوشتری 5 سالگیش به عتبات میره، اونجا باز به ادامه تحصیل میپردازه. یک رساله علمی داره ایشون به نام منهج الرشاد که این رساله انقدر رساله خوب و قابل اتکا و اعتمادی بوده که در واقع محور فتاوای سایر علما قرار بله. گرفته. اسم شیخ جعفر شوشتری در میانه علاقمندان به سید الشهدا اسم شناخته شده ای هستش، چرا که ایشون آثار بی‌نظیری در مورد واقعه کربلا داره. یعنی بله. کسی که دوست داشته باشه در این مورد بره بخونه، احتمالا یکی از کتابهایی که بهش معرفی میشه یکی از کتابهای شیخ جعفر شوشتری خواهد بود. کتابخونه ایشون 1500 جلد کتب نفیس خطی، چاپ سنگی و سربی داشته. حالا در زمینه‌های مختلف، در زمینه فلسفه، علوم غریبه، تاریخ و تفسیر. این کتابا واقعا خیلی هم ارزشمند به لحاظ قدمت بودن. بین 200 تا 400 سال عمرشون بوده، یعنی قدمتشون بوده.
بله.
و تازه یه چیز جالبتر این که اینها همشون یه حاشیه نگاری هایی داشته، یعنی مزین بوده به یادداشت های خود علامه شیخ جعفر شوشتری و خاندانش و سایر علما که احیانا مثلا حالا این کتاب ها رو مطالعه میکردن، کنارش یک حاشیه هایی مینوشتن و این یک ارزش افزوده هم به این کتاب ها داده. در پایان عمر ایشون این کتاب ها توسط خانواده شیخ بهاءالدین شریعت در سالهای 1379 تا 1382 وقف کتابخانه ملی شده. این بله. هم از داستان کتابخانه شیخ جعفر شوشتری،
رحمت الله علیه، روحشون شاد. متشکرم.
متشکرم.
وقف فرهنگی به پویایی و تعالی فرهنگ یک جامعه کمک میکنه و جالبه که جورج زیدان خواجه نظام الملک رو نخستین کسی میدونه که در اواسط قرن پنجم هجری به واسطه تأسیس مدرسه ها در ممالک اسلامی مثل بغداد، اصفهان، نیشابور یا مثلا هرات و شهرهای دیگه شهرت پیدا کرده. بازارها، کاروانسراها، گرمابه ها و ده ها ملک دیگه در اطراف دور و نزدیک مدرسه خریداری و وقف مدرسه می شد که در واقع هزینه اون در اون زمان به 600 هزار دینار می رسیده. موسیقی در دوره که عرض کردم کتابخانه های مهمی هم تأسیس شد و در اختیار عموم قرار گرفت، از جمله نخستین کتابخانه عمومی با کتاب های مختلف علمی رو خلفای عباسی در بغداد دایر کردند و اون رو بیت الحکمه نامیدن. این روند تا دوران معاصر تداوم پیدا کرد. در شهر قم کتابخانه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی یا پیش از اون کتابخانه مسجد اعظم رو که آیت الله بروجردی ایجاد کردند میتونیم به عنوان نمونه هایی از این دست کتابخانه ها نام ببریم. سنت وقف کتاب سنتی است که از قدیم الایام وجود داشته. منابع معتبری از وقف دو قرآن در سالهای 361 و 393 به آستان قدس رضوی خبر میدن. همینطور سید محمد صادق طباطبایی که گنجینه بسیار گرانبهایی از کتابهای خطی و چاپی پدر مرحوم خودشون یعنی سید محمد طباطبایی رو وقف کتابخانه مجلس کردن، میتونیم ازشون یاد کنیم به عنوان یکی از واقفان کتاب و کتابخانه. موضوع وقف کتاب و کتابخانه موضوع برنامه امروز ماست که اون رو ادامه میدیم با صحبت‌های خانم جمالی، کارشناس محترم این برنامه.
خب بریم سراغ نفر سوم، آقای غلامرضا یزجردی، متولد 1298 در شهر تهران.
بله.
ایشون تو همون سن بچگی مثل بچه تهران اصیل از بچگی رفت سراغ بازار کار. تقریبا کلاس ششم ابتدایی بود، حالا همونطور که قدیمی ها میگن که مثلا کلاس ششم معادل پی اچ دی الان و اینا، دیگه ایشون از همون سن رفتن به صنف کار پدری خودشون که نانوایی سنگکی. بله. بوده. البته یه دلیل هم داشته، دلیلش این بوده که پدرشون بیمار شدن و خب خود جناب غلامرضا یزجردی ترجیح دادن که بحث اقتصادی خانواده رو به عهده بگیرن. اما خب ایشون یه جوره یک نگاه عامتری داشتن، یعنی فقط فکری نبوده که بره سنگکی کنه، مثلا نونوایی کنه و درآمد خانواده رو بالا ببره و یه جوری ارتزاق خانواده رو فقط به عهده بگیره. به خاطر همون نگاه وسیعش که داشته، شرایط اجتماعی و شرایط سلامت جامعه رو در نظر میگیره، میاد برای اینکه استاندارد آرد رو حفظ بکنه یه کارخانه تأسیس میکنه که اون کارخانه هنوز هم هست و میشه به لحاظ استانداردی به آرد اونجا تکیه کردش. خب به همین مناسبت به آقای غلامرضا یزجردی یک صفت و یک لقب خاصی میدن و ایشون پدر صنعت آرد و نان نام میگیرن.
بله.
آقای یزجردی اخلاقای خاصی هم داشتن، مثلا در کنار کارشون و هم کاری که داشتن در به لحاظ اقتصادی ادامه میدادن و افزایشش میدادن، گسترشش میدادن، به زورخونه میرفتن، روحیه جوانمردی و پهلوانی رو داشتن. حالا همینجا من یه پرانتزی باز کنم، یک اشاره‌ای بکنم.
بله.
حاجی بازاری‌های قدیمی که مثلا انقدر مورد احترام و اعتماد مردم بودن، یکی از دلایلش همین بود که آنچه که از نظر مالی کسب میکردن فقط برای خودشون نمیخواستن و همین روحیه جوانمردی و پهلوانی رو داشتن و اون باعث میشده که اون چیزی که به دست میابردن اندکیشو خرج خودشون میکردن و بقیه رو در اختیار دیگران قرار میدادن.
بله.
و در واقع روحیه خودشون رو پرورش میدادن. خب ما ببینیم همچین روحیه‌ای، همچین انسانی که از اول اصلا وارد بازار کار شده، شاید به دید دیگری نگاه کنیم به نسبت اون دو بزرگوار دیگه که رسماً با آموزش، با کتاب و اینها در ارتباط بودن، ایشون خیلی شاید مستقیم در ارتباط نبوده، ولی همون شخصیت و اون روحیه‌ای که داشته باعث می‌شده که به فکر دیگران هم باشه و یک حالت روحیه فرهنگی پیدا بکنه. بنابراین از اون بحث بودجه فرهنگی و بودجه مالی که در اختیارش داشته اومده سرمایه گذاری کرده برای کتابت یک قرآن.
بله.
که شده بزرگترین قرآن جهان و این بزرگترین قرآن جهان الان وقف کتابخانه ملی ایرانه. بله. و معروف هم هست به قرآن یزدجردی.
بله، روحشون شاد.
روحشون شاد. بله.
آقای غلامرضا یزدجردی من فکر میکنم بنیانگذار مدارس استثنایی بودن، از جمله عضو شورای تأسیس مؤسسه عصای سفید بودن و بنیانگذار صنعت آردونان و پدر وقت در امور فرهنگی و کتاب هم بودن. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. موفق باشید.
شنونده با شماره 901-37-22 اشاره کردند به اینکه مرحوم یزدجردی به پدر وقف شهرت داشتند. آقای کفاش گفتند ایشون پدر وقف ایران هستند. شنونده دیگری با شماره 912-35-81 گفتند ایشون پدر صنعت آرد و نان ایران هستند که در کنارش کارهای خیریه فرهنگی هم داشتند. برنامه امروز درباره وقف صحبت میکنیم، وقف کتابخانه، و دور از ذهن نیست که در چنین برنامه‌ای صحبت از کتابخانه و موزه ملک هم به میان بیاد. ارتباط تلفنی ما اینک با مدیر روابط عمومی کتابخانه و موزه ملک برقرار شده. آقای یساولی سلام بر شما، روزگارتون به مهر.
سلام، عصر شما بخیر به شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز، درود میفرستم.
سپاسگزارم.
در خدمت شما.
آقای یساولی بزرگوار، در مورد فرهنگ وقف کتاب صحبت کردیم توی این برنامه. من میخواستم از شما سوال کنم فرق وقف کتاب با اهدای کتاب چی هست؟ اصلا اگر تفاوتی دارن یا اصلا شاید تفاوتی نداشته باشن، اینا رو برای ما توضیح بدیم و برای شنوندگانمون.
ببینید، از نظر روح کلی کاری که انجام میشه یکی هم. یعنی شما کتابی رو از اختیار شخصی خودتون بیرون میارید و بهره‌مندی و برخورداری از سودمندی های اون کتاب رو به همگان واگذار میکنید. از این نظر هم اهدای کتاب هم وقف کتاب روحی مشترک دارن، اما از نظر شکل ظاهری کار و قواعد این تفاوت رو دارن که شما در اهدا به شکل کلی اختیار کتاب حالا یا اثر فرهنگی رو از محدوده اختیار شخصی خودتون بیرون میبرید، اما در حوزه وقف، چون وقف یک حوزه و گستره جدا و سازمان یافته فرهنگی آیینی در فرهنگ ماست، چه پیش از اسلام چه پس از اسلام، شما اون کتاب یا اثر تاریخی رو در قاعده قرار میدید که میتونید خودتون تعیین بکنید چه قواعد و شرایطی داره. یعنی وقتی که آقای ملک آمدن مجموعه ارزشمند از کتاب‌های خطی، چاپ سنگی، سربی و چاپی قدیمی رو در کنار بسیاری از آثار تاریخی و رقبات اقتصادی وقف کردن، قواعدی رو برای اونها گذاشتن. مثلا گفتن کتاب‌ها نباید از کتابخانه بیرون برده بشه، نباید پژوهشگران و بهره‌مندها از کتاب ها سرانگشتانشون رو تر بکنن برای ورق زدن کتاب ها. وقتی ما در حوزه وقف وارد میشیم به یک ساحت فرهنگی آینی در واقع برمیخوریم که در ایران ریشه داره. از نظر لغوی خب حتما در برنامه صحبت کردن یا برنامه های دیگه که وقف در واقع یه جور ایستاندن یا حبس کردن چیزیه. وقتی چیزی حبس میشه یعنی دیگه منافعش از حوزه منافع شخصی بیرون میاد. در حوزه وقف واقف تعیین میکنه چه شروط، قواعد و ضوابطی بهره‌مندی از اون موقوفه یا اثر وقف شده و کتاب وقف شده باید داشته باشه. وقف فرهنگی که موضوع برنامه شماست یکی از درخشانترین جلوه های نیک اندیشی و نیکوکاری در تاریخ ایرانه. یعنی شما اگر در نظر بگیرید امروز ما چه گنجینه های کتاب، نسخه های خطی، آثار تاریخی داریم که اگر آیین چند هزار ساله وقف در فرهنگ ما ریشه دار نبود ممکن بود اینها از میان برن و به امروز نرسن. تازه متوجه میشید که وقف فرهنگی چه دستاوردهای درخشانی برای حوزه فرهنگی تمدنی ایران و اسلام داشت.
و شاید شما که از نزدیک در مجموعه ملک در حال خدمتگذاری هستید و با مخاطبانش و مراجعانش سر و کار دارید، چقدر بهتر از هر کسی بتونید این در واقع اشاعه خیر و نیکی رو احساس کنید و دربارش صحبت کنید.
ببینید خیلی نکته جالبیه. آقای ملک خب یه برادر دیگه داشته. من فقط میخوام با آوردن این مثال ذهن شما و شنوندگان گرامی رو به سمت دستاوردهای این شیوه نیکندیشی و نیکاری ببرم.
البته عذرخواهی میکنم که خیلی زمان این کوتاهه، اما بهره مندیشون از فرمایشتون.
حاج محمد کاظم ملک و تجار، پدر حاج حسین، آقای ملک بازرگان و کنشگر بزرگ اقتصادی در دوره ناصرالدین شاه بوده، دو پسر داره، حسین و حسن. حسین پسر بزرگه. ثروت بیکرانش رو حاج محمد کاظم ملک التجار به برابری به این دو پسر میده.
بله.
که این ثروت هم در تهران هم در خراسان بوده.
بله.
پسر اول یعنی حاج حسین آقا ملک هرچه از پدر به ارث برده بوده رو در راه گردآوری، خرید و مجموعه سازی موارث فرهنگی ایران به کار میبره. یعنی کتاب خطی، چاپی، چاپ سنگی، سربی، آثار تاریخی، تمثیل، خوشنویسی، هر چیزی که فکر کنید، همه اینها رو از حیطه اختیار خودش بیرون میاره و وقف مردم ایران میکنه. خب پسر کوچکتر حسن هر چیزی که به اندازه برادر بزرگتر بهش به رسیده بوده رو در راه زندگی روزمره دنیوی خرج میکنه. ایشون شاعر بودن، اهل سفر بودن و زندگی روزمره خوبی داشتن و همه این ثروت رو هزینه میکنن.
و حالا میبینیم که چه خیر عظیمی داره میرسه از آنچه که در حوزه فرهنگ وقف شده.
بله. یعنی همون چیزی که آقای ملک حاج حسین آقا وقف کرده، هم آثارش به جا مونده،
همینطوره،
هم نامشون، هم خود حاج حسین آقای ملک باقی مونده نامش، اما از پسر دوم هیچ نام و نشانی در تاریخ.
آقای یساولی ازتون خیلی متشکرم، زمان ما بسیار محدود بود، سپاس بسیار و خدا نگهدار.
قربان شما.
خانم جمالی از شما و حضور ارزشمندتون هم سپاسگزارم و همینطور از شما مخاطبان خوب خداحافظی میکنم.
صدای شاعر صدای شعر امروز ایران به نام خدا. با عرض سلام خدمت کسانی که صدای من رو میشنوند و آرزوی روزهایی پر از خیر و برکت برای همه دوستانم. من اکرم سلیمی هستم. در سال 1355 تیر ماه به دنیا آمدم. دوره کارشناسی فیزیک رو تموم کردم و در حال حاضر دبیر یکی از دبیرستان‌های تهران هستم. شعر رو هم از دوره نوجوانی می‌نوشتم، ولی از سال 73 به این ور تقریبا میشه گفت جدی، بعد از اینکه رفتم حوزه هنری و با استاد معلم آشنا شدم. و چند سالی هستش که در قالب کلاسیک و بیشتر غزل و بعضی وقتا هم سپید شعرهایی رو می‌نویسم و دوست دارم که همچنان خودم رو و دلم رو با این هنر اول مشغول نگه دارم، چون عالم خیلی خوبی داره و گرچه سختی هایی رو به کام من برای من ایجاد کرده، ولی خب به هر حال میارزه به یک زندگی عاری از هر گونه فکر. کتابی هم نه چاپ نکردم، چون هنوز نه تعداد کارهام و نه اصلا ارزش کارهام انقدر نیستش که بخوام کتابی چاپ بکنم.
صدای شاعر.
مریم عیسی، نشستم به دعا به نخل خشک دکانم، کرامتی بنما. بگو به شاخه محراب من بیاویزند فرشتگان شریفت غذای عیسی را. عسل به شیر بیالا که شیر ام تلخ است، به تلخ کامی بختی که کرده من تنها. برای ترشی انگور من شفایی بخش، تو با لبان شکر ریز و بوسه حلوا. اندوه خام قهوه‌ای من چه می کنی؟ با عشق نارسیده این زن چه می کنی؟ انگور تلخ گشته به کامم شراب شور، با خلصه همیشگی من چه می کنی؟ ای معبد بزرگ پر از وردهای تلخ، با کاهنان خسته الکن چه می کنی؟ در این سکوت ملتمست ای چراغ گنگ، با چکچک متنتن روغن چه می کنی؟ آهی امیر غمزده جرعه نوش من، با روزگار تشنه بعدن چه می کنی؟ تو مثل حرف خدایان مرگ دلگیری، به رنگ قهوه تلخی شراب تقدیری. به وقت ریزش باران تند تنهایی، تو شعر نیمه تمامی ترانه ای دیری. غزل به پای تو این گونه عشق می ریزد، بلوغ دیر به هنگام عاشقی پیری. تو مثل گریه عاشق در اوج دلتنگی، تو مثل حرف خدایان مرگ دلگیری.
صدای شاعر.
بزن همیشه بزن، مثل سوسوی ستارگان بیکس در بزرگی آسمان دیروزها. مثل جوان زدن درخت های عاشق در ابتدای فصل بهاری مقدر، و گریست بر سر شانه های مردمان بی همراه در میانه راهی صعب. بزن تا باور کنی که همیشه تنهایی سهم عاشق ترین هاست، چنان که صدای تار تو سرگردان قلب فشرده ما را قطره قطره می چکاند در حلق مردمان بی آواز و شعر، و مردمانی که به هرچه عشق و خدا پشت کردند.